أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله، بعد از پایان فصل اول که مباحث رو ملاحظه فرمودید، در حقیقت بر اساس این کتاب، بله فصل اول این عنوان رو داشت که با تعبیر فی موضوعیته للعلم الالهی و اولیت ارتسامه فی النفس، این عنوان فصل اول بود. البته در خلال این بحث، در خلال این فصل اول، یه عنوان دیگری تحت عنوان قشاوت وهمیه و اضافت عقلیه اضافه فرمودن که خب بحث‌های فراوانی رو سلام علیکم رحمت الله در این فضا ملاحظه فرمودید و عمده شبهات و اشکالاتی بود که در این امر وجود داشت و الحمدلله مباحث فراوان. بله، موضوعات و مطالبی که در این فصل بود، اهم از موضوع علم و اولیت الارتسام در نفس بودن و حتی بیانات ثبوت بودن، مستغنی از اثبات بودن و این گونه از بحث ها رو هم ملاحظه فرمودید. یکی از بحث های عمده‌ای که در این فصل وجود داشت، مسئله محمولات فلسفی است که آیا محمول فلسفی چیست و آیا ضابط و معیاری که ما برای محمول فلسفی می‌خواهیم رو چگونه باید بیابیم. چندین معیار از نواحی مختلف ارائه شد، اما اون معیار نهایی که پذیرفته شد همین بود که اونچه که مستقیما و بلا واسطه بر موضوع علم حمل می شود اون میشه محمول فلسفی و همون هم عرض ذاتی است. البته این قید رو هم اضافه فرمودن که حیثیت نعتی و وصفی داشته باشه، اونچه که به عنوان محمول موضوع علم واقع می شود، ضمن اینکه بدون واسطه بر موضوع حمل می شود، خواه مساوی با موضوع باشد، خواه اخص باشد، خواه مستوعب القسمه باشد، خواه مستوعب القسمه نباشد، این در حقیقت به عنوان عرض ذاتی و یا محمول موضوع علم محسوب می شود. ولذا در این رابطه بسیاری از توهماتی که وجود داشت رو و اشکالاتی که می کردند و گاهی وقتا اسناد می دادند، این که مثلا جناب شیخ الرئیس و دیگران که بزرگان و اساطین علم هستند مسامحه کردند در این امر یا تدافع و تعارض در نظراتشون وجود داشت، اینا رو هم بیان فرمودند و ضعف کردند. ما وارد فصل دوم می خواهیم بشیم، اما اشاراتی که از استاد در این فصل اضافه فرمودن مباحث عمده است که ما به بخشی از اونها میپردازیم. در بخش اول استاد آمدن و چون بحث مسئله فلسفه بود، به اهمیت فلسفه و به ضرورت فلسفه پرداختن و گفتن که فلسفه یک نوع دانشی است که در هیچ نوع دانش‌ها اون شناخت و آگاهی که باید نسبت به وقایع و یا نسبت به حقایق هستی باید داشته باشیم حاصل نمیشه. اجازه بدید که با هم با چون کتاب آشنا هستیم صفحه 213 این کتاب رو ملاحظه کنید یا 212 اون پاراگراف دو آخر. ممکن است توهم شود که این مقدار از استدلال اثبات کننده ضرورت فلسفه نیست، زیرا حس کنجکاوی و یا نیازهای انسانی را علوم تجربی می توانند تأمین نمایند. سلام علیکم و رحمت الله. دفع این توهم در گروه تبیین این مقدمه است که انسان سه نوع سؤال و سه دست نیاز دارد. این صفحه 213 هستش. دسته و نوع اول مربوط به بود و نبود یا وجود و عدم اشیاست. دسته دوم درباره دارایی و ناداری و یا وجدان و فقدان امور است، و دسته سوم در مورد ایجاد و اعدام اشیا یا بایدها و نبایدهاست. خب آیا اون دسته از عرض کنم که علومی که مربوط به بود و نبود یا وجود و عدم اشیا است در کدام دانش ما میتوانیم، چه چیزی در نظام هستی تحقق دارد و چه چیزی تحقق ندارد، آیا برای نظام مبدأ وجود دارد یا ندارد، آیا نظام هستی دارای هدف و غایت هست یا نیست، آیا در نظام هستی نظام علی و معلولی وجود دارد یا بر اساس اتفاق و امثال ذالک هست، و بسیاری از پرسش‌های کلانی که به بود و نبود در حقیقت برمی‌گردد. خب این تنها دانشی که می‌تواند در حقیقت از اینها گفتگو بکند و این پرسش‌های اصلی رو پاسخ بدهد فلسفه هستش. ما در فضای علوم تجربی هرگز نمیتوانیم به این پرسش‌های اساسی پاسخ بدیم که آیا برای عالم مبدأی هست یا نه. تجربه دون آن است که بتواند به این پرسش آیا برای این نظام هستی غایت و هدفی وجود دارد یا نه. آیا دانش تجربه میتواند این مسائل رو در حقیقت راجبش اظهار نظر بکنه؟ یا آیا نظام هستی مبتنی بر اتفاق است یا مبتنی بر نظام علی و معلولی هست و یا چگونه هستش؟ خب این پرسش ها به مراتب فراتر از آن هستند که دانش تجربی بخواد به اونها بپردازد. برابر این حس کنجکاوی در امور طبیعی با علوم حسی و تجربی قابل تأمین است، اما بود و نبود اشیا و اینکه چه چیزی در نظام هستی واقعیت دارد و چه چیزی در نظام هستی واقعیت ندارد فراتر از آن است که ما بخواهیم از علوم تجربی این توقع رو داشته باشیم. خب این رضا در پایان همین صفحه 213 اون سطر آخر، اون پاراگراف آخر، بنابراین نیاز انسان متفکر به دسته اول از آگاهی ها که با توجه به بدیهی و بیان نبودن آنها دلیل بر ضرورت وجود علمی مستقل است که به بحث از هستی و نیستی یا اصل واقعیت اشیا می‌پردازد که همون فلسفه کلی است. بنابراین اگر پرسش بشه که آیا به چه دلیلی ما باید فلسفه بخوانیم، آیا خوندن فلسفه ضرورت دارد یا نه، مهمترین پاسخی که به این پرسش داده می شود بگیم برای اینکه دانش فلسفه می خواد بررسی کنه که چه چیزی در نظام هستی واقع هست و تحقق دارد و چه چیزی تحقق ندارد، آیا مبدئیت وهم و خیال است یا واقع است، آیا هدفمندی برای نظام هستی تو وهم است و خیال یا یک واقعیت است، آیا نظام علی که امروزه تو این نظام های فلسفی غرب عمدتاً دارن این رو انکار میکنن، آیا نظام علی یک واقعیت است، یک حقیقت به اصطلاح غیر قابل اجتناب است یا وهم و خیال و امثال ذلک است؟ خب از این دست پرسش ها الا ماشاءالله هستش که بایستی دانش فلسفه به اونها بپردازد. خب پس یک فراز از مطالبی که در این اشارات آمده مربوط به این مسئله است که اگر کسی خواست راجع به ضرورت فلسفه و اینکه خوندن فلسفه آیا حتمی و ضروری هست یا نه باید به اونها پاسخ داده بشود. و این نکته که دانش‌های غیر فلسفه هرگز توان پاسخگویی به اون حس کنجکاوی و کاوش انسان رو هرگز نخواهند داشت. علوم تجربی یک مدار محدودی داره. اگر همه دانش‌های تجربی به کار بیان، حد اکثر نسبت به حقایق مادی و طبیعی میتونن اظهار نظر بکنن و در ارتباط با حقایق ماوراء طبیعت اظهار نظر میتونن بکنن ان شاء الله. خب حالا اینا رو بذارید که اونی که الان بله اونی که حالا ما اونی که واقعا حالا چون اینا درست مستقف کردیم، ولی اونی که الان عهده‌دارش هستیم همین بود و نبود است. لذا ما این پاراگراف پایین رو خوندیم. بنابراین این مطلب که نیاز انسان متفکر به دسته اول از آگاهی ها این است. خب بله بله. خب نکته دومی که به عنوان یکی از اشاراتی که از استاد دارن مطرح میکنن این بحث موضوع علم هستش. خب ما دو دست امتیاز میتوانیم ایجاد بکنیم. یک، علوم حقیقی از علوم اعتباری جدا بشه. تمایز علوم هم نه تمایز علوم هست، ولی چون از جایگاه موضوع این تمایز حاصل می شود این موضوع رو بیشتر روش مطرح کردن. چون تمایز علوم باید این اشارات بایستی ناظر به مباحث کتاب باشه. یه وقت ما میگیم که آقا تمایز علوم به چیه؟ خب یه بحثی هستش و جواب. یه وقت ما میخوام بگیم که این فصل مشتمل بر چی بود؟ مشتمل بر موضوع فلسفه بود، محمول فلسفه بود، امثال ذلك. خب موضوع فلسفه چیه؟ الموجود المطلق است. اتفاقا یکی از اشارات این است که فرق بین الموجود المطلق و مطلق الوجود چیه؟ به اونجا حالا اشارش چهارم است یا پنجم هست. بله الان اگر اینو ملاحظه فرمایید بله. یا اشاره است که بعداً باید بونید اینو درست. بله این صفحه 227 اشاره 12م، اشاره 12م صفحه 227 اون پایان. موجود مطلقی که از آن با عنوان موضوع فلسفه یاد می شود غیر از مطلق وجود است. چرا؟ زیرا مطلق وجود حکم خاصی نداشته، شامل موجود مطلق و موجود مقید می شود. ما یه مطلق الوجود داریم، یه الموجود المطلق. موضوع فلسفه مطلق الوجود نیست بلکه الموجود المطلق است. بله؟ به شرط لاست. نه بفرمایید که لا به شرط است. دقت کنید. خب حالا اجازه بدید همین الان یه توضیح الان همین میخوام برای اینکه پس اول ما اینو جدا بکنیم. موجود مطلق یعنی چی؟ موجود مطلق یعنی اهم از مطلق و ببخشید مطلق الوجود. مطلق الوجود یعنی چی؟ یعنی مطلق وجود، خواه عام باشه خواه خاص باشه، خواه مطلق باشه خواه مقید باشه، حکم خاصی نداره، مطلق الوجود. اما الموجود المطلق که موضوع فلسفه هست یعنی چی؟ الان دارن توضیح میدن. میخواد این عبارت رو بخونیم. مراد از موجود مطلق موجودی نیست که به شرط لا از جمیع قیود جزئی است، بلکه موجودی است که به تعین خاصی مقید نیست. خب ببین چی میریم جلو. یه وقت میگیم آقا موضوع فلسفه به شرط این است، به شرط چیز که لا یکون طبیعیان و ریاضیان فلان. یه وقت میگیم نه موضوع فلسفه مقید به طبیعی و ریاضی اینها نیست. این خیلی فرق میکنه ها. وقتی میگیم که موضوع فلسفه الموجود و المطلق به شرط لای از این که طبیعی و ریاضی باشد، یعنی آمدیم اون رو یک حیثیتی بهش دادیم، حیثیت به شرط لایی بخشیدیم. اما در این نگاه نه، حیثیت به شرط لایی ندادیم، لا به شرطی دادیم و گفتیم مقید به قید طبیعی و ریاضی نیست. این میشه الموجود المطلق. عبارت ملاحظه بفرمایید. نه اونم اونجوری حالا ذهنتون نبرید. مراد از موجود مطلق موجودی نیست که به شرط لا از جمیع قیود جزئی است، بلکه موجودی است که به تعینی خاص مقید نیست و لا به شرط نسبت به جمیع قیود است و همین لا به شرط بودن قید اوست. و از این جهت در تفسیر آن گفته می شود حقیقت موجود بدون اینکه به قید ریاضی یا طبیعی یا منطقی یا خلقی مقید کرده. خب پس آیا تعبیر ملاحظه فرمایید، یه وقت میگیم که موضوع فلسفه الموجود المطلق به شرط الله یکون ریاضیان او منطقیان فلان، که در حقیقت مقیدش میکنیم به اینکه قیود جزئی نباشد. اما یک بخش هست میگیم اینو مقیدش نمیکنیم، میگیم که این به گونه ای است که قید ندارد، قید طبیعیات ندارد، قید ریاضیات ندارد و امثال ذلک، که این نگاه دقیق تری به مسئله هستش. خب این رو حالا ما اینجا گفتیم برای اینکه حالا با این الموجود المطلق و موجود المطلق و مطلق الوجود رو هم این پس عنوان دوازدهم بود که ملاحظه فرمودید. خب اما در بحث تمایز علوم گفتیم که ما دو جور تمایز رو در حقیقت داریم تجربه میکنیم. یک تمایزی که بین علوم حقیقی و علوم اعتباری است. حاج آقا در اینجا دو سه تا اشاره دارن به این مسئله که حتما انشاءالله که خیلی آقایون این مسئله قابل توجه هست. علومی هستن که از اونها به علوم حقیقی یاد میکنیم و علومی هستن که از اونها به علوم اعتباری یاد میکنیم. علوم حقیقی به جهت داشتن موضوع حقیقی در خارج است. چون در خارج دارای موضوع حقیقی هست، مثل علم طب موضوعش بدن انسان است، موضوع علم ریاضیات موضوعش مثلا کم متصل است یا کم منفصل است، اینا در خارج موجود هست، اینا علوم حقیقی هست. اما یه سلسله اموری هستند که در خارج به وجود حقیقی موجود نیستند، ولی ما اونها رو اعتبار میکنیم. مثلا تجارت، صنعت، چیزی در خارج به نام صنعت که مثل شجر و حجر باشه وجود نداره، یا چیزی مثل به نام تجارت مثل شجر و حجر باشه وجود نداره، بلکه ما این نظام اجتماعی رو بهش اسمش رو میذاریم صنعت، این نظام اجتماعی اسمش رو میذاریم مثلا تجارت و امثال ذلک، یا مثلا حتی صوم و صلات. ما در خارج که صوم و صلات نداریم، که میگیم اگر این مجموعه از افعال به این صورت شکل بگیرد، دارای این کنه ارکان باشد، فرائض باشد، نوافل باشد، به این مجموعه ما اسمشو میذاریم صلات، به این مجموعه میگیم صوم. و الا یک موجود حقیقی به نام صلات و صوم که در خارج وجود ندارد، که این رو شارع مقدس برای ما اعتبار کرده، لذا میشه حقیقت شرعیه، همونطور که متشرعه بر اساس این یه سلسله حقایقی رو وضع میکنن، جعل میکنن، میشه حقیقت متشرعه که به اعتبار و جعل متشرعین است. پس یه وقت هست که نه، نظام تکوین حکایت میکند که این موجود در خارج تکوینن یافت میشود، مثل شجر و حجر، این موجود حقیقی است. علمی که به این موجود برمیگردد هم علم حقیقی است. حالا ویژگی های این علم هم عرض میکنیم. اما اگر یه حقیقتی در خارج نباشد، بلکه ما اون حقیقت را تقدیر میکنیم، فرض میکنیم، جعل میکنیم و بهش لباس وجود میبخشیم، بعد احکامی رو آقا از صلات و واجبتون، این واجبتون کجا هست؟ رابطش با از صلات چیه؟ میگیم همه اینها به اعتباره. شارع مقدس آمده گفته آقا این نماز است، یک این نماز را من برای شما جعل کردم، واجب کردم، درست؟ اینا همش به اعتبار شارع مقدس است، یا نه اصلا به اعتبار معتبرین است. یه عده جمع میشن میگن که بیایم یه تجارتی بکنیم. خب تجارت یعنی چی؟ چه ویژگی هایی دارد؟ خودش به نام خودش کم 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 به یک علم تبدیل میشود و احکام پیدا میکند و احکام اثباتی و سلبی پیدا میکند و مسائل بسیار فراوانی که الان در علم تجارت ما میخونیم. خب تجارت کو در خارج؟ تجارت وجود ندارد در خارج به وجود حقیقیه، اما به وجود اعتباری به ید معتبرین اغلای قوم نشستن و برای اینکه نظام اقتصادی خودشون رو تکمیل بکنن به یک جهتی به نام تجارت اعتقاد یافتن و این رو وارد صحنه اجتماع کردن و بهش نظام علمی دادن، احکام برش مترتب کردن و الان شده علم تجارت. پس بنابراین ما دو گونه علم داریم. یک دسته از علوم هستند که دارای موضوعات حقیقی هستند و بر اساس این موضوع حقیقی احکام حقیقی جعل می شود. احکام حقیقی یعنی چی؟ یعنی اون دسته از محمولاتی که بحث دیروز و پیروز ما، اون دسته از محمولاتی که یا اون دسته از عوارض ذاتی که برای اون می آید، اینها دارای ذاتیت، کلیت، اولیت و این گونه از امور هستن. این چهار وصفی که بیان کردن، ضروری باشه، ذاتی باشه، کلی باشه و دائمی، که اینا در حقیقت احکام محمولات، احکام موضوع فلسفه هستن، که موضوع فلسفه این احکام را با این ویژگی ها دارد. همه محمولات فلسفی یا به عبارت دیگر همه محمولات علوم حقیقی باید این چهار ویژگی داشته باشن: ذاتی باشن، اولی باشن، کلی باشن و دائمی، که در حقیقت بخواد برهان برش اقامه بشه. دانش برهان در اینجا میاد، در علوم حقیقی میاد، که رابطه محمول با موضوع را با این اتقان ببنده و بگه آقا این موضوع این محمول رو داره. اگر گفتن که مثلا ممکن دارای ماهیت است، ماهیت لازمه وجود است، اصلا از ممکن، از بخش از ماهیت، از ممکن ماهیت جدا نمی شود، کل زوجن، کل ممکنه زوجان ترکیبیان لهو ماهیتان و وجود، این برای همیشه ثابت است، دائمیست، کلیست، ضروریست و ذاتی. وقتی میگیم کل ممکنه زوجان ترکیبیان لهو ماهیتان و وجود، این دیگه در هر مداری از مدار هستی آدم باشه این حکم باشه است. حالا احسنتم، حالا ببینیم، اتفاقا یکی از مطالب همین میخوام عرض بکنم همینه، شاید تو کتابم نباشه. خب پس بنابراین اجازه بفرمایید ما این مطلب دور بزنیم. هنوز الان نتیجه نگیرید، اجازه بدید ما حرفمون بزنیم بعد نتیجه بگیرید. خب پس ما کجا هستیم آقایون؟ ما میگیم که علم مصطلح یا حقیقی است یا اعتباری. اون علمی که دارای موضوع حقیقی و تکوینی باشه، اون علم حقیقی است. از الموجود المطلق بگیری که یک حقیقت تکوینی است، تا شجر و حجر، ارض و سما، زیست شناسی، اشکان جانور شناسی، گیاه شناسی، دریا شناسی، همه اینا علوم حقیقی هست. چرا؟ چون موجودات حقیقی و تکوینی در خارج دارن. خب این علوم حقیقی برهان بردارن، برهان منطقی برمیدارن. برهان هم یعنی این که محمولات این موضوعات و این علوم نسبتشون با موضوع این چهار تا ویژگی دارد: دائمیست، کلیست، ضروریست و ذاتی. وقتی اینجوری شد دیگه این محمول به هیچ وجه از موضوع جدا نمیشه، و لذا همینجور دقت بفرمایید، همین این علوم حقیقی توش تخصیص وجود ندارد، استثناء وجود ندارد. چرا؟ چون محمولات نسبتشون با موضوع اینجور بسته شده. نمیتونیم بگیم که آقا کل ممکنن زوجان ترکیبیان، مگر اون ممکن، مگر این ممکن، مگر نداره، کل ممکنه. و این قاعده ها قاعده است که به صورت کلی است، دائمی است، ضروری است و ذاتی و دائمی است. خیلی خوب، علمت هم همینطوره. البته ببینید ما محمول رو برای موضوع حمل میکنیم، ولی مدار حمل رو در اونجا عقل تجربی میدونیم. چون عقل تجربی میدونیم، خب عقل تجربی تا میزانی که تجربه همراهیت میکنه ما هستیم. اما در علوم تجریدی معیار حدیثی تجریده، همون ضروری و دائمی داریم. لذا میگیم تا زمانی که اون معیارها در علوم تجربی هست، کلیست، دائمیست، ضروریست فران. اما اگر این معیار پاک شد، این به صورت یک عنصری اضافه شد، عنصری کم شد، دیگه وجود نداره. بله، لذا تا میزانی که عقل تجربی دوام داره، این احکام هم دوام داره. یک موضوع بله. خب چون مدار احکامی رو که علم طب میگه، خب اولا این ده تا گاهی وقتا از جهات مختلف هستش، اما اشکال نداره آدم حتی ببینید. شما لطف فرمایید ببینید در علوم عقل تجربی، چون عقل تجربی اینجا داره قضاوت میکنه دیگه، درسته؟ عقل تجربی نمیتونه رابطه رو در حد ضروری دائمی کلی اینها درست بکنه، اما میگه من بر اساس تجربه‌ای که کردم، استقرایی که کردم، نسبت بین محمول و موضوع رو اینجوری دیدم. اگر این موضوع و محمول تکون نخورند، عناصرش اینجوری باشه، شرایط و زمان، چون در قصه علوم تجربی هستش که مدام داره این شرایط اینا داره تغییر پیدا میکنه، چون داره تغییر پیدا میکنه اولا موضوع تغییر پیدا میکنه، چون موضوع تغییر پیدا میکنه دیگه اون احکامی که با اون قید هست نیست. اما در باب فلسفه که تجرید است موضوع تغییر نمی کنه. وقتی گفتم کل ممکنن، کل ممکنن هستش اینجوری. شما
میتونید که عقل تجربی بخواد مثلا به عنوان یک فرمول ضابطه کلی ازش استفاده بکنیم، نیاز به عقل تجربی داره.
بله، که اون میاد میگه که چی؟ میاد میگه که داشته که اون در حقیقت، ولی چون در حقیقت به اصطلاح عقل تجربی مدارش محدود به همین شرایط و امثال ذلک است و اینها نوعا در حال تغییر و استحاله هستند، این احکام هستش. ولی خب به نوبه خودش. خب پس برگردیم به مطلب خودمون. علوم را از یک جهت به علوم حقیقی و علوم اعتباری تقسیم میکنن. علوم حقیقی اون دسته از علومی هستند که موضوعاتشون حقیقتاً در خارج به عنوان یک امر تکوینی وجود دارد، از الموجود المطلق بگیرید تا همه تعییناتی که به تبع موجود مطلق در خارج یافت می شوند. خیلی خوب، اگر یک دانشی به لحاظ موضوع یک امر حقیقی بود، اون علمی هم که به این موضوع برمی گردد این علم میشه حقیقی. خب وقتی علم حقیقی شد، احکامی که یا محمولاتی که یا عوارض ذاتی که برای این قصه وجود دارد، اینا هم همه میشوند برهانی، یعنی این چهار تا قید رو دارن: ضروری ان، دائمی ان، کلی ان و به اصطلاح دائمی هستند. اما اگر یه موضوع در خارج یافت نشد، مثل همین مثالهایی که عرض کردیم، مثل تجارت، صنعت و امثال ذلک، این علم، علمی که به منها برمیگرده میشه علم اعتباری. حالا در علم اعتباری میگن که آقا برهان وجود نداره، درست؟ برهانی که به هوای عقل تجریدی تو فلسفه بیاد وجود نداره، اما به نوبه خود در فضای اعتبار همه اینها هست. یعنی اگر آمدید توی نظام تجاری یه حکمی رو دقیقاً بیان کردید، گفتید که تجارت باید اینجوری باشه، اینجور باشه، اینجور نباشه، درسته که موضوعش که امر اعتباری است و درسته که این حکم و محمول هم در فضای اعتبار و جعل قرار میگیره، اما در همین حد و اعتبار هم این ویژگی رو داره: دائمی است، کلی است، ضروری است، فلان، ولی در حد اعتبار. مثلا اگه گفتیم از صلات و واجبتان، درست؟ این موضوعش به اصطلاح اعتباری، خود میشه اعتباری دیگه، درسته؟ چون شارع جعل کرده دیگه، ما در خارج که از صلات نداریم، در خارج که واجبتان نداریم، شارع مقدس آمده گفته که هازا صلاتون و هازا واجبون. خب اما تا زمانی که شارع مقدس این رو از اعتبار ننداخته، این کلی، دائمی، ضروری و ذاتی هستش. این واجب بودن برای صلات نقش زوجان ترکیبی من ماهیت و وجود رو برای ممکن بازی میکنه، همونطوری که ممکن در وعاء خارج زوجان ترکیبی له ماهیت و وجود هست و به هیچ وجه این حکم و این محمول و این عرض ذاتی از موضوع کل ممکنن جدا نمیشه، این از صلات و این واجبتان هم از صلات جدا نمیشه تا زمانی که شارع مقدس اون رو اعتبار کرده است. بنابراین نمیتونیم بگیم که چون در علوم اعتباری هستیم و برهان در علوم اعتباری نیست پس این احکام ممکنه که نقض بشن و فلان بشن. بله ممکنه هست نقض بشن، ولی تا زمانی که از ناحیه معتبرین لحاظ شده باید دستش نزنیم. نه حالا دارم دارم دیم البته با
اعتبار ضرورت بکنی بگیم این اعتبار ضرورت هیچ فرقی با اون ضرورتی که بین موضوع و معمول حقیقت موجود داره نبرای چون ما اعتبار ضرورت کردیم خارتون به اعتبار ضرورت نکنیم.
نه از کنم که علم نمیشه اون وقت. ببینید شما البته ضرورت و کل شعر
چرا دور بحثی علوم اعتباری هیچ قواعدی رو مطرح کردن ما براسون رو گواد بره هر چند بکنه که اینها میگن در بحث مثلا در بحث فکر یا در بحث اصول میگن ما نیاز به تحقیق یقین نداریم که یک نیاز کمعنی نداریم مسئله علمی را داریم علم نمیخوام داشته باشیم علمی در حد زن قوی وقتی زن قوی شد به این قواعد را ما پذیرفتیم که این زن قوی
نه نه زن بالاتر از حالا با احسنت بالاتر از زن قوی ملاحظه فهمید ما علم داریم. خب علم یعنی رابطه بین موضوع و محمول یک رابطه قطعی است. حالا این قطعیت یا به لحاظ تکوین است یا به لحاظ اعتبار. اگر معتبرین جهان صنعت تجارت آمدن و یک امری رو به عنوان یک حکم برای این صنعت آوردن یا تجارت آوردن تا زمانی که این اعتبار هست این باید محسوب مثل برهانه. لذا میگیم که برهان و کل شیء به حسبه. این رو حالا شما برای اینکه از فرمایشات حاج آقا در خدا رحمت کنه به اسم کنگره مرحوم آخوند بود که حاج آقا این مطلب رو فرمودن، چون به اصطلاح میگن که این قصه آقایون در علم اصول که مرحوم آخوند بحث قانون الواحد اینا رو مطرح میکنن، بعد اونجا میگن که آقا شما چرا این بحث علوم حقیقی رو تو فضای علوم اعتباری میارید، این اشکال میکنن دیگه. درست حاج آقا با اونجا در اونجا یه فرمایشی داشتن که این فضا اصلا عوض میشه. ببینید درسته الواحد لا یسترن ها الا الواحد، خب اون واحد حقیقی تکوینی اونچنانی در اوج که واجب الوجود است و امثال سالک یه واحد است، در فضای علم اصول هم واحد ما واحد است، ولی در فضای علم ولی واحد ما که متکثر نیست که، ما او رو واحد اعتبار که بی خودم که اعتبار نیشخوری که نیست که، اعتباری است که شارع اعتبار کرده است. الان از صلات و واجبتان میشه دست بهش زد؟ از صوم و واجبان میشه دست بهش زد؟ میگیم آقا میگیم که آقا به اعتباری دیگه هر کار میخواهش میشه باش کرد. خیلی خوب خیلی خوب خب. آره خب حالا رابطه قطعی رو ما داریم تحلیل میکنیم توسعه میدیم. رابطه قطعی یه وقت به قول شما از متن ذات موضوع گرفته محمول من صمیمه است، خارج محمول است، یه وقت نه خارج محمول در این حد نیست، ولی اون رو به گونه ای داره شارع مقدس یا معتبر حقیقی داره جعل میکنه که شما در حکم محمول من صمیمه است، در حکم خارج محمول است، نه اینکه محمول خارج محمول باشد، نه اینکه از متنش گرفته باشه. ولذا شما عملا حکم عرض ذاتی برش بار میکنید دیگه. از صلات و واجبتان شما حکم عرض ذاتی برش بار میکنید، نمیگه عرض ذاتی است، ولی در فضای اعتبار این کاملا نقشه عرض ذاتی دارد همیشه، مگر اینکه شارع مقدس بگه که نه اینجا واجب نیست. اگر تخصیص بخوره، ما حتی در فضای تخصیص هم میگیم اصلا در علوم حقیقی تخصیص ما نداریم که، درسته؟ احسنتون. چرا؟ اما اگر در اونجا معتبری مثل شارع مقدس بیاد میگه آقا از صلات و واجبتون، اما اگر مثلا در یک شرایط استثنایی بود بذار، یا میگن که آقا مردار حرام است، خور اکلش حرام است، فلان هستش، خب این که استرحسنتم، خب این دیگه توی مسائل فلسفی که استرار رو این حرفا نداریم که. خیلی خوب، آره سنتوم، نه نه ما نه توقع اون داشته باشیم، رضا ما میگیم داریم توسعه میدیم.
دارم این بحث رو، من یک جایی بحث رو مطرح کردم، بعد من گفتم فلانی در کتاب خودش مطرح کرده، اون کتابش به ما داده، من رفتم ملاحظه کردم، دیدم اصلا دیگه میدونی هیچ فرقی بین فلسفه و علوم حقیقی و علوم اعتباری قائلا، چون یه ارتباط طولی در ازا وجود داره. من خیلی تعریفش که دیدم برد روی چیز مسائل و مفاسد که اینا واقعی هستن خارجی هستن، بالاخره اگر مسائل واقعی خارجی باشه
خب اینا دقیقاً میرن به اونجا ببرن. خب اتفاقاً یکی از بحثام همین است که جوغام دارن دیگه، میگن این علوم مخصوص حقایق شرعیه پاشون به حقایق تکوینیه وصله، میگه اگر همین نماز داره میشه بهشت یا این گناه داره میشه جهنم، اون بهش تنزل کرده شده از صلات و واجبات. خب پس بنابراین اگر ما تونستیم این توانستیم این کار بکنیم که پای اعتبار را به تکوین بکشانیم، به اعتبار تکوین اونا هستن، شما ناراحت نشید. ما الان چون نمیتونیم فضای اعتبار را در حقیقت به تکوین برسانیم، همین حد رو نگه بداریم، همین حد رو نگه بداریم و در این حد بگیم که این برهان خودشو داره، ولی برهانی است که در حد اعتبار داره لحاظ میشه، همین. و یقینی هم که ما میخواییم اون یقین فلسفی نیست، اما یقینی است که عالم اعتبار نمیشه دست بهش زد. میشه از صلات و واجباتون گفت که آقا چون این موضوع محمول اعتباریه پس رابطهشون قطع بکنیم واجب نیست؟ نمیشه که. بنابراین چرا نمیشه قطع کرد؟ مگه آقا ذاتیه؟ مگه دائمیه؟ مگه کلیه؟ میگیم نه، اما در حکم اینها هست. وقتی شارع مقدس گفت که از صلات و واجبتان، در حقیقت گویا این که این واجبتان را من محمول من صمیمه هست، از ذاتش کشیده اومده بیرون این کار کرده.
من
کدوم؟ چرا؟ آره. تخصص تخصص بخونید. آره. خب اونجا احسنتم. نه چرا خارج میکنیم؟ برای اینکه داریم همون تعمون اعتبار شما تحلیل بفرمایید، میگیم شارع مقدس اومده گفته آقا مدار این لزوم من تا اینجاست، اگر من تخصیص زدم دیگه اون مدار اعتبار نیست. ببینید گویا این که از اول مثل این کل ممکن زوجون ترکیبی، خب اینم میگه آقا از صلات و واجبتون تا زمانی که من به شما میگم، این شما دقیقاً در حکم قاعده یقینی میخوایم بدونیم، چون اگر ندانیم اصلا علم پایدار نخواهد بود. رابطه محمود من در حکم، بله در حکم شخصش، نه در نم، بله اگر شما حد اکثری، نه شما حد اکثری میبینید، درسته، شما وقتی حد اکثری دیدید میگید آقا باید نسبت بین این محمول و موضوع از صمیمش برخواسته باشه و اینجوری باشه، خب این حد اکثریه، این برهان منطقی و فلسفی است. ما میخوایم بگیم که چون موضوع ما یک موضوع حقیقی نیست و یک موضوع اعتباری است، محمولاتی که برش مترتب هست بایستی که با این ویژگی ها باشه، ولیکن در فضای اعتبار شکل میگیره نه در فضای
عرض. در واحد الواحد ممکن که الواحد لا یسر امر الا الواحد، غیر از اون قاعده است که میفرماید الواحد بین نیست و الواحد
لا یسر. بله
بله، اون قاعده اولی فقط یه مثال بیشتر نداره.
بله بله،
لا یسر امر الا الواحد همه حیثیت هم به یک حیثیت بر میگرده.
بله،
اصلا تحیز کنونده معنا نداره.
درست،
اما این قاعده که میگه الواحد بین حیثیت و الواحد لا یسر امر الا الواحد، این میکنه متحیز میکنه، بس متحیز کرد این میتونه توائل مختلف را دربار بگیره، یک از بالا بالا واجد باشه.
خب نه ببینید، خیلی خوب اشکال نداره، شما بر اساس اون مداری که درست میکنید اون واحد رو درست میکنید. خب به حیثیت میبخشید نمیبخشید اونجوری اونی که الان هست، اون واحدی که موضوع کار شما هست، همون واحد در حقیقت مثلا انسان هم واحده دیگه، شجر و حجر هم حاجه، خب حیثیت مختلف داره. خب این الواحدی است که میتونه هزاران چیز از او صادر بشه، اما اون الواحد هیچ چیز جز یکی از او ازش نمیشه صادر بشه. چرا؟ چون اون الواحد، خب در این حال نه غیر از این نیست. چطور غیر از این نیست؟ برای شما رو الواحدتون تکیه کنید. ببینید رو الواحد، یا این واحدی که من دیدم، یعنی از این الواحد که انسان است، این کار حیوانی نمیکنه، کار جمادی و نباتی نمیکنه، مثلا فقط کار انسانی میکنه. چرا؟ چون واحدی که من لحاظ کردم واحد انسانی است. خب اما اگر واحدی رو در حد واجب سبحانه و تعالی آدم ببینه، یا الموجود المطلق ببینه، واحد رو من غیر ان یکون مثلا طبیعی ام، خب دیگه فقط هیچ کار از ساخته نیست. خب پس ما الان بله هاش در فقه موضوع در ما به مسائل فقهی مثل از صلات و از صوم و امثال ذلک عوارض ذاتی اینا بحث میشه. خب بله بله،
چون در هر علمی بحث میشه عوارض ذاتی موضوع.
بله بله، که فعل مکلف باید چگونه باشه، چی باشه.
خب
بله بله، یعنی بله بله،
آیا عوارض ذاتی که در فقه بحث می‌کنیم همون معنایی که در اینجا گفتیم، یعنی بلا واسطه بر موضوع هم می‌شود؟
بله بله،
اینجا از
موضوع هم چهار تا شرط ذاتی کلی از اون چهار تا شرط هم باید به حساب علم اعتباری هم جهان جهات بشه.
میشه دیگه،
یکی از بحث‌های فکری است ربطی به فعل مکلف نداره.
حالا
چی نداره؟
نداره.
مثلا
من الان ذهنم نیست، ولی خیلی مثلا بحث دیار حدود
فعل مکلف. ببین مکلف از اون جهت که مکلف است، اگر مثلا خدا نکرده قتلی انجام بده یا چی باشه، برش واجبه دیگه، فعل مکلف میشه دیگه.
من الان
نه، نه ببینید، به جهت این که نه به جهت این که یعنی مکلف در مقام فعل به این، الان ممکنه کسی در طول عمرش قتلی نکنه، قصاصی نداشته باشه، نزاهت نداشته باشه، ولی اگر احیانا چنین اتفاقی افتاد، فقه بر او الزام میکند که مطابق با او عمل بکند. یعنی دیگه، یعنی عملا میشه فعل مکلف دیگه در حقیقت، چون اصلا دانش فقه آقا موضوعش چیه؟ فعل مکلف دیگه، درسته؟ خب درسته. خب اشکال نداره، ببینید و چرا؟ چون افعال مکلف یا تکلیفی هن یا وضعی هن، یا صحت و فساد دارن یا وجوب و حرمت و فلان حرفا دارن، که فقه روی همین ها در حقیقت داره میکرد. خب مکلف هم در حقیقت تو مدار تکلیف خودش یا با افعال وضعی روبروست یا با افعال تکلیفی روبروست، ما دیگه چیزی نداریم. رضا فقه هم به اینها حالا ممکنه ملحقاتی مثل همین بحث دیروز بریز داشتیم که ملحقاتی هست که از هیک حیثیت های مختلف داره لحاظ میشه. بله مثلا فرض کن الان توی مباحث علوم مثلا شرعی در بحث مثلا مسائل زنان، مسائلی که تو علوم پزشکی مطرح هستش، خودم فکر میکنه که اینها نه، اون نتیجه‌ای که نهایتا مکلف در مقام عمل باید او رو انجام بده اون چیه؟ اون حیث فقهی پیدا میکنه. خب حالا انشاءالله میخواد بقیه بحث داره، چون این اشارات رو انشاءالله ما بخونیم هم تقویت میشه اون چرا که در فضای متن خونده شد و هم فراستر از اون چیزی که در فضای متن هست که انشاءالله بخونیم. برخی از تعلیقات هم مربوط به فرمایشات مرحوم علامه در نهایه هستش که انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود. از دوستانی که در فضای مجازی با ما هستن هم خداحافظی میکنیم، مثل این که الان ارتباطم قطع شد. الحمدلله رب العالمین.